أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. رسیدیم در بحث خیارات به احکام الخیار. مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف می فرماید الخیار موروث به انواعه بلا خلاف بین الاصحاب كما في الرياض وظاهر الحدائق. خب مرحوم سيد يزدي رحمه الله عليه در حاشيه فرموده اين كه ميفرماید الخيار موروث به انواعه، این فل جمله، نه اینکه همه خیارات در تمام ارزم به حضور شما فروزش حق و ارث برده میشه، نه. مثلا بعضیا در شرط خیار برای اجنبی اشکال کردن، گفتن اگه کسی خونش را فروخت خیار برای شخص ثالث قرار داد، این به ارث نمیرسه. بعضی ها در خیار مجلس اشکال کردن که خیار مجلس به ارث نمیرسه، استدلالم کردن، گفتن که چطور اگر احد المتعاقدین زنده باشه از مجلس پاشه بره. اینجا دیگه خیار مجلس نداره، خیار مجلس منقضی میشه. مفارقت دنیا از مفارقت مجلس که اهمه، یا دنیا رفته، او که از اینجا پاشده رفته تو اون اتاق. یا بعضی ها گفتن که در صورتی که وارث در مجلس عقد باشه، خیار مجلس به او به ارث میرسه، اما اگر غائب از مجلس عقد باشه، خیار به او به ارث نمیرسه. خب اصلا بلا خلافه نیست. بلا خلافن یعنی بلا خلافن فی الجمله. البته این حرف درست نیست، این توجیه درست نیست. اگر می فرمود الخیارو موروثون به انواعهی را نداشت، خب می گفتیم موروثون فی الجمله، ولی به انواعهی این عام استغراقیه، یعنی همه خیارات. بله، حالا ممکنه مثلا کسی بگه که خیار شرط در جایی که برای اجنبی باشه ارث نمیرسه، ولی خیار مجلس اونی که اشکال کرده که اصلا به ارث نمیرسه، او را دیگه خلاف ظاهره. عرضم به حضور شما عبارت مرحوم شیخ اعظم، این موروثون به انواعهی ظاهرش اینه که بلا خلافن بین الاصحاب، این یه فرقی البته بین شیخ و آخوند هست. شیخ در نقل قولاش خیلی مقیده که دقیق نقل بکنه، مراجعه بکنه، به خلاف آخوند. آخوند رحمت الله علیه نوعاً اهل چیز نبود، مراجعه نبود. آخوند متفکر بوده، فکر میکرده، حرف میزد. و همین جهت اصول مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه از فقهش اولاست، ادق، چون متفکر. در اصول مرحوم آقای آخوند از سید یزدی اقواست، ولی فقه نه. اینجا من خیال میکنم کما فی الریاضه و ظاهر الحدائق معلوم میشه دیگه. حالا نمیدونم این به آخرای مکاسب رسیده بوده، شیخ هرچی بوده دیگه، این عبارت را همینطور مثلا فرموده، یا این که اونایی که مناقشه کردن اونا را عددی به حساب نیاورده، مهم نیست. اینا اصلا شأن فقیه نیست که در اینها وقتشو معطل بکنه. بعد می فرماید و فی تذکره ان الخیار عندنا موروث لانه من الحقوق کالشفعه. خیار ارث به ارث میرسه، چرا؟ لأنه من الحقوق کالشفعه. خب با سید یزدی اشکال کرده که بعضی ها در این که شفع حق و شفعه به ارث برسه مناقشه کردن که حق و شفعه به ارث نمیرسه. دو تا روایت هم داره، یکی این که لا شفعته الا لشریک غیر مقاسم، یکی هم داره الشفع لا تورث، حق شفعه به ارث نمیرسه. خب حالا ولیکن اشکال کردن این روایتی که حق شفعه به ارث نمیرسه، این سند نداره، مورد اعراض اصحابه و اینا درست، ولیکن خود شفع اینچان که فرموده که شفعه والقصاص فی جمیع انواعه، ای کاش حق شفعه را ذکر نمی کرد شیخ، چون او خودش محل مناقشه. خب حالا اگر بخواد این خیار به ارث برسه، مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید استدلال به این که خیار به ارث میرسه مبتنی بر دو امر. امر اول این است که ما ثابت بکنیم شفعه چیز خیار حق نه حکم. امر دوم این است که ما ثابت بکنیم این خیار که حق قابل انتقاله، حقی نیست که قابل انتقال نباشه. مثلا در همون قصاص اونجا هم بعضی ها مناقشه کردن، گفتن مثلا متقرب به ام قصاص بهش ارث نمیرسه، یا به نساء قصاص به ارث نمیرسه، یا در متقرب به اب نسائی که متقرب به ابن به اونا ارث نمیرسه، اونم خودش فی الجمله محل مناقشه. خب این دوتا امر اگر ثابت شد که خیار به ارث میرسه، اگر ثابت نشد نه. اما امر اول که خیار حق نه حکم، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در اول بحث مکاسب، مرحوم حشیخ اصفهانی هم اونجا این بحث داره، آقای خویی فرموده حق و حکم هیچ فرقی نمی کنه، اینا مجعول شرعیه. مثلا آمدن گفتن آقا هبه عقد جایزه، اگر به غیر ذی رحم باشه اینجا میتونه واهب در صورت بقای عین رجوع بکنه در عین موهوبه، میتونه رجوع کنه. حتی اگر بگه حق رجوع را اسقاط کردن باز میتونه رجوع بکنه، یا احترام به پدر و مادر، اگر پدر و مادر بگه آقا من حقمو اسقاط کردم، نه. چرا؟ چون احترام حکمه، مجعول شرعیه، حقم همینطوره، خیارم مجعول شرعیه. لذا اینی که کسی بخواد فرق جوهری بین حق و حکم بگذاره، یه کسی از شما سوال کنه بگه آقا حق با حکم فرقش چیه، میگه هیچ، هر دو مجعول شرعیه، هیچ فرقی نمیکنه. منتها این مجعولات شرعیه بعضیاش قابل اسقاط، بعضیاش قابل انتقال، بعضیاش قابل اسقاط نیست و قابل انتقالم نیست. این غلطه که ما بگیم قوام حق به دو چیزه، یکی اینکه قابل اسقاط باشه، یکی اینکه قابل انتقال باشه. نه، قابل انتقال ممکنه حقی باشه قابل اسقاط نباشه، ممکنه حقی باشه قابل انتقال نباشه، ممکنه حقی باشه که هیچ کدام اینا رو نداشته باشه ولی حق باشه. روی فرمایشی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه کرده و نعم ما قال، اصلا حق و حکم ماهیتاً جوهریاً تفاوت نداره که ما حالا بیم بحث بکنیم آقا مثلا این جواز رجوع هبه حکم یا نه. خب ما باید ثابت بکنیم که خیار حقه، حکم نیست. یا به قول آقای خویی اگر حق و حکم یکیه، از اون حکمهاییست، از اون مجعولات شرعیست که قابل انتقاله، قابل اسقاطه. اگر حتی اگر شک بکنیم که این حق یا نه، به ارث نمیرسه. البته چرا به ارث نمیرسه؟ چه به خاطر این که ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. استصحاب بقاء موضوع میخواد. خب موضوع این میت بوده، این الان شخص دیگریست. اگر احتمال بدیم که قوام خیار به میته، خب نمیشه استصحاب کرد، نمیشه استصحاب کلی قسم ثالث. خب چه دلیلی داریم بر این که حق؟ فقط اجماع، فقط اجماع. لولا الاجماع ما دلیلی نداریم بر این که حقه. خب این امر اول. امر دوم، حالا این حقه، این حق قابل انتقال هم هست؟ اینم میفرماید ما نمیتونیم اثبات بکنیم. تنها رایی که برای اثباتش داریم این است که اجماع، بلکه اصلا لازم نیست ما بیایم بگیم اجماع داریم بر این که شفعه حق قابل انتقاله. نه، چی معذرت میخوام، خیار حق قابل انتقاله، احتیاج به اینه داریم. مستقیما اجماع بر خود حکم قائمه. حکم چیه؟ خیار به ارث میرسه. به چه دلیل؟ به اجماع. بعد شیخ میفرماد با وجود این اجماع ما مستغنی هستیم از ادله دیگه. مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه اشکال کرده، فرموده جناب شیخ این حرف شما که با وجود اجماع ما مستغنی هستیم، یه حرف درستی نبود، یه حرف خوبی نیست. چرا؟ چون که ادله دیگه هم که خودش به حساب مؤید که هست، چه اشکال داره؟ غیر از این که مؤید هست، سید یزدی رحمت الله علیه فرموده که اثر عملی هم داره. اثر عملیش چیه؟ اثر عملیش اینه که اگر ما یک جایی شک کردیم که آیا خیار به ارث میرسه یا به ارث نمیرسه، خب اجماع چون دلیل لبیه به قدر متیقنش باید اخذ بکنیم. قدر متیقنش اینه که به ارث نمیرسه. ولی اگر اجماع بر این که حقه قائم شد، دیگه هر جایی که حقه به ارث میرسه. خب حالا ما راهی داریم که اثبات بکنیم که این حقه قابل انتقال. ممکنه کسی بگه بله، چیه؟ ظاهر قرآن، قرآن می‌فرماید هر چیزی را که میت ترک بکنه این به ارث می‌رسه. خب اینم از ماتره که میت خیار داشته. این یه حرف خیلی مهمی است. این حرف اگر ثابت بشه این خیلی اثر عملی داره و نظائری داره در فقه. مثلا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده این گوشتایی که از خارج میاد، این پوستینهایی که از خارج میاد، کفش و کمربند و چه میدانم این لباسهای چرمی و اینا که از خارج میاد نماز نمیشه درش بخونی، ولیکن پاکه. چرا نماز نمیشه بخونی؟ چون شک داریم تزکیه کردن یا نکردن. استصحاب عدم تزکیه میگه تزکیه نکردن، اما شک میکنیم که پاک یا پاک نیست، قاعده طهارت میگه پاکه. چون نجاست رفته رو عنوان میته، جواز صلات و حلیت اکل رفته روی چی؟ مذکا. استصحاب این که این تزکیه نشده مذکا نیست، این اثبات نمی کنه میته، این اصل مثبته. بله؟ نه، ما دلیل نداریم که غیر مذکا نجسه، میته نجسه. نه، اونوری که بدانیم ذبح شرعی نشده میشه میته. ما شک داریم که ذبح شرعی
میته یعنی کل مال مزکه.
نه، میته یعنی نه حتف انفو، نه ایشون نمیفرماد. میته یعنی ما کان ذهوق روحهی مستندن الى غیر تزکیه. اگر بدانیم این حیوان ذهوق روحش به غیر تزکیه شده، مثل که دیدیم پشت به قبله بود، این میتهه. ولی ما شک داریم، نمیدانیم تزکیه شده یا نشده. استصحاب میگه که تزکیه نشده، اثبات نمی کنه که پس زهاق روحش مستند به غیر تزکیه بود. هم عدم مذکا استصحاب داره، هم عدم میته استصحاب داره. لذا ایشون فرموده این جلودی که از خارج میاد، لحومی که از خارج میاد غیر مذکاست ولی پاکه. مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه اشکال بکرد که این حرف چیه؟ این از کجا در آوردی؟ اصلا مذکا یعنی چی؟ مذکا یعنی چی؟ مذکا یعنی به حساب فری اوداد شده، رو به قبله بوده، اسم الله ذاکرن علیه اسم الله هم بوده، این میشه مذکا دیگه. آقای خویی رحمت الله علیه، شیخ انصاری و دیگران فرمودن نه، ما در تذکیه غیر از فری اوداج و غیر از بسم الله و غیر از مستقبلا الى القبله و ذابح باید مسلمان باشه، یک قابلیت هم در تذکیه داریم. یعنی حیوانی که قابلیت تذکیه داره اگه تذکیه بر او وارد شد این مذکا میشه. لذا استصحاب عدم تذکیه جاری میشه یا استصحاب عدم قابلیت تذکیه جاری میشه. خب این قابلیت از کجا درآوردید؟ آقای خویی، شیخ انصاری، از کجا درآوردید؟ میفرماد ما میبینیم که اگر کسی سگ را، کلب را تزکیه بکنه پاک نمیشه، نجس. خوک را تزکیه بکنه پاک نمیشه، مزکا نمیشه. از این که کلب و خنزیر تزکیه نمیشن معلوم میشه که ما غیر از این ذابح مسلمان باشه، فری اوداج اربعه بشه، اسم ذاکرن علیه اسم الله باشه و مستقبلن الی القبله باشه، غیر از اینها یک شرط دیگه هم هست که قابلیت تزکیه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به همین جهت فرموده استصحاب عدم تزکیه جاری میکنه. مرحوم استاد میفرمود قابلیت و استصحاب عدم تزکیه اینا را از کجا در آوردن؟ اینا را از کجا در آوردن؟ اولا این که مذکا یعنی حیوانی که فری اوداجش بشه، ذابح مسلمان باشه، بسم الله گفته بشه، مستقبلن القبله هم بشه. بله، سگ و خوک، کلب و خنزیر اینا استثناء شدن. خب این حیوان فری اوداجش شده، خب قاعده حلم، معذرت میخوام، قاعده طهارت هم میگه پاکه. لذا یکی از کارهایی که ایشون کرد رحمت الله علیه اینه که اگر یک حیوان سومی، مثلا کلبی با خنزیری، وقتی که به حساب وطی کرد، یک حیوان سومی متولد شد که به این نه کلب صدق میکنه نه خنزیر صدق میکنه، شک میکنیم آیا این حیوان قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست؟ خب شیخ انصاری فرموده استصحاب عدم تزکیه، آقای خویی فرموده استصحاب عدم تزکیه، آخون فرموده استصحاب عدم تزکیه، ایشون میفرمود نه، استصحاب عدم تزکیه نیست. چرا؟ چون این حیوان برش تزکیه قائم شده، شک داریم پاکه یا پاک نیست، قاعده طهارت میگه پاکه. خب هر حیوانی که بر او تزکیه واقع بشه، یعنی این به حساب شروط و پاک باشه، میشه مزکا، قابلیتی در کار نیست. اون گوشتایی هم که از خارج میاد اونا را هم فرموده اشتباه آقای خویی رحمت الله علیه اینه که میته نجس نیست، میته نجسه، منتها میته معناش چیه؟ دو تا کلمه باریکه. آیا میته معناش این است که کان ذهاق روحی غیر مستندتن، معذرت میخوام، مستندتن الى غیر تزکیه، یا نه میته یعنی هر حیوانی که ذهوق روحش شده باشه و تزکیه بر او واقع نشده باشه. مزکا هر حیوانی است که تزکیه بر او واقع شده باشه ولو زهوق روحش مستند به تزکیه نباشه. میته یعنی حیوانی که تزکیه بر او واقع شده باشه ولو زهاق روحش مستند به تزکیه نباشه، به چیز دیگه باشه. لذا تمام گوشتایی که از خارج میاد، جلودی که از خارج میاد، هم نجسه، هم میته، هم غیر مزکایه. خب از کجا درآوردی آقای تبریزی؟ هیچ کجا. روایاتی ما داریم که میفرماید من حیوانی را تزکیه کردم، این حیوان از بلندی افتاد یا تو آتش افتاد. خب اون حیوانی که تو آتش افتاد زهاق روحش مستند به تزکیه بود؟ نه، زهاق روحش مستند به اون نار بود. اون حیوانی که از بلندی افتاد توی گودی زهاق روحش مستند به تزکیه بود؟ نه، زهاق روحش مستند به سقوط در به حساب پایین بود. ولی در این حال امام علیه السلام فرمود حلاله، بخور. حالا ما فعلا با این بحث کاری نداریم، ولی این بحث مهمه که یک کسی بگه آقا هر جاره که ما شک کردیم که آیا این به ارث میرسه یا نمیرسه، اصل اینه که به ارث میرسه. شیخ انصاری رحمت الله علیه به ظاهر قرآن و به روایات استدلال کرده. اون ظاهر قرآن اینه، میفرماید وقتی که میفرماید الخیارو عندنا موروثون و دعی فی الغنیه الاجماع على ارث خیار المجلس و الشرط و استدل علیه، ادعا فی الغنیه الاجماع و استدل علیه، مع ذلك یعنی غیر از این اجماع، به انه حق للمیت فیورث. از کجا میگه حقه؟ از کجا میفرمایید حقه؟ قابل انتقاله، لظاهر القرآن، آیه ارث. هرچی که ما ترکه فللوالدین والاقربین، همون که آیه آیات ارث. لذا اصلا ما لازم نیست ثابت بکنیم حق قابل انتقاله، خود آیه شریفه. این حرف اگر ثابت بشه خیلی در فقه اثر داره. هر چیزی که ما ترک میت به حساب بیاد. منتها من خیال میکنم آیات شریف جناب شیخ اعظم اموال را میگیره. ما ترک یعنی ظهورش در اون چیزایی است که جدای از میته. مثلا میگه آقا ایشون شهر را ترک کرد، رفت شهر موند، کلاش را اینجا ترک کرد، عباش را اینجا جا گذاشت. اصلا آیه شریفه خیار را نمیگیره، حق شفعه را نمیگیره، حقوق را نمیگیره. آیات ظهور ما ترکه فللوالدین، ما ترک یعنی اون چیزهایی که به حساب جدای از میت میشه. خیار ما بهش بگیم ما ترک، این مجازه، چون خیار یه عین خارجی که نیست که بگی آقا دست به اون به حساب چیز نزن، اون قابلمه دست نزن. میگه چیه؟ میگه خیارون توی، مواظب باش نریزه وقت کار به دست مردم نده. خیارون توی، میگه گوجه خیار درست کرده؟ میگه نه، خیار شرط و خیار مجلس و اینا. این حرف خیلی عجیبه که حالا کسی بیاد به ظاهر قرآن استدلال بکنه، چون ظاهر قرآن عرضم به حضور شما ما ترک یعنی اونایی که از میت جدا میشه. روی این جهت ما همونطوری که شیخ اعظم فرموده کسی بخواد غیر از اجماع دلیل بیاره که ارث از خیار حق و قابل نقل و انتقاله، نه، چنین چیزی امکان نداره. فقط و فقط منحصر در اجماع، ولل کلام تتمتون ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.